الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد بحث ما در شرایط صحت شرط بود. گفتیم که اگر در معامله در بیع متعاقدن شرطی را بکنن، باید این شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. و منظور از کتابم گفتیم اعم از سنته، یعنی آنچه که مقرر شده در نزد پروردگار، حالا چه به عنوان کتاب چه به عنوان سنت. و اگر چنانچه متعاملن شرطی رو قرار دادن که مخالف با نص کتاب یا ظاهر کتاب یا اطلاق کتاب بود، این شرط فاسده، ممضا نیست. بعد بس در این واقع شد که حالا اون شرطی که مخالف با حکم اللهه، شرطی که مخالف با حکم کتاب است، منظور از این حکم چیه که ما بدانیم این شرط مخالف با این حکم است و فاسده. ایشون میفهمد حکم در درجه اول بعد دو قسمه، یه وقت احکام احکام اقتضایی هستن، یه وقت احکام احکام غیر اقتضایی. احکام اقتضایی یعنی دو خلیه و طبع اقتضای چنین چیز رو داره، ولی در حد اقتضایه. اگر مانعی بیاد، اگر شرطی بیاد، ممکنه این اقتضا از تأثیر بیفته. حکم اقتضایی یعنی در حد اقتضای حد اقل، به حد علیت تامه نمیرسه، قابل تغییر و تبدیله. بعضی از احکام هستن که نه، تنجیزی و قطعی هست، یه در حد اقتضا نیست که با شرط و مانع و اینها بشه عوضش بکنیم. بنابراین اون شرطی که میگیم مخالف با حکم الله باشد، اگر چنانچه شرط مخالف با حکم اقتضایی بود، یعنی حکمی که قابل تغییره، عیب نداره، این شرط ساقط نیست و صحیحه. اما اگر چنانچه شرط بخواهد در مقابل حکمی که مطلق هستش، یعنی بدون قید و شرط رفته رو موضوع و هیچ قیدی و هیچ شرطی هم لحاظ نشده و حکم مطلق هستش، نه، چنین به اصطلاح شرطی مخالف با حکم تلقی میشد و باید که الغاش بکنیم. حالا ایشون فهمود اگر در مواردی ما تشخیص دادیم که مثلا این شرط مخالف حکم اقتضایی است، خب میگیم این مخالفت به حساب نمیاد، حکم قابل تغییره. اگر جایی هم تشخیص دادیم که نه، مخالف حکم تنجیزیه، اونجا هم گفتیم این شرط فاسد است و الغا میشه. حالا انما بحث و مشکل اینجا که جایی ما برخورد میکنیم، نمیدونیم بالاخره حکمی رو که شارع در کتاب در سنت قرار داده حکم بلا قیدن و بلا شرطن هست، یعنی مطلقا هست، حکم تنجیزیه که به هیچ وجه نشه تغییر بدی، به قول ما چکش خور نداره، یا نه او از اون گونه احکام اقتضاییه که قابل تغییر و تبدیله. اگر یه مواردی به مشکل برخوردیم و به اشکال برخوردیم، خب چه باید بکنیم؟ لذا ایشون میفهمد بعضی از مسائل هست که مسائل مشکله به حساب میاد، یعنی فقیه میبینیم مردد میشه و خوب نمیتونه تشخیص بده که برحال این حکم قابل تغییره به خاطر تغییر موضوع، به خاطر شرط، یا از اون احکامی است که قابل تغییر نیست. یه مورد را اینجا ذکر میکنه، مثلا کسی به دنیا آمده، یکی از پدر و مادرش حره. خب میدونید از قدیم گفتم ولد تابع اشرف ابوینه. اگر یکی از پدر و مادر مسلمان بود، بچه‌ای که متولد میشه اونم محکوم به اسلام، تابع اشرف ابوینه. اشرفیت از لحاظ حریت و رقیت هم هست، مثلا یکی از پدر و مادر حره، یکی رقه، این بچه تابع همون حر میشه، حرن به دنیا میاد. خب اینجا بحث شده آیا این حکم حکم اقتضاییه، میشه تغییرش بدی؟ یعنی طرف بیاد مثلا نسبت به این ولدی که ولد حرن شرط بکنه رقیت این ولد رو، بیه خانه رو بهت میفروشم به شرطی که این ولددم رق من باشن، میتونه همچی شرطی بکنه؟ یعنی این رق بودن نسبت به ولد متولد از عهد الابوینی که رقن، آیا حکم قطعیه تنجیزیه یا حکم اقتضاییه؟ اگه حکم اقتضایی باشد این حریت، میشه تغییرش بدی، میشه با شرط عوضش بکنی و بگردد چی؟ رق. اگر چنانچه نه حکم بطی قطعی تنجیزی بود، یه با شرط عوض نمیشه. الحر لا یسیر و عبد. حالا چه حر متولد از پدر مادری که هر دو حرن، چه حری که یه پدر یا یه مادر، فقط چیه؟ حره. پس این از مسائل مشکل است. به ما این که نمیدونیم این حکم چه حکمیه، آیا حکم بلا قیدن و شرطن و مطلقا هست یا نه حکمیست که قید برداره و با شرط میشه عوضش بکنیم. یک مورد. مورد دوم، ارث متمتع و بها هستش. حالا یک کسی عوضش کرد به هر دلیلی، مصلحت بود البته، خب یه زنی رو بالاخره متعه کرد. حالا این متعه کردن، حالا آقا فکر نکنید آخونده هر روز متعه میکنن و مثال میزنیم، بله از باب وصف العشق نصف العشق عرض میکنیم، بله آمد زنی رو متعه کرد و آشش هم داغ بود. زن بهش گفت من متعه تو میشم، ولی به شرط این که خلاصه ارثی هم در کار باشه. خب میدونی بچه اگه ازش به دنیا بیاد که بچه از متمتع به ها، از اون کسی که چیز کرده متعه کرده، از اون مرده ارث میبره، اما خود زنه بیچاره نه، او ارث نمیبره، همین پولی که بابت متعه میگیره همین میشه، تموم دیگه، ارث نمیبره. ولی او زرنگی میکنه، شرط ارث میکنه، اینم مثلا چیه؟ قبول میکنه. خب در اینجا حیث و بیس هست بین فقها. ها بعضی ها گفتن که اگر در ضمن همین به اصطلاح عقد المتعه چنین شرطی بکنه، این شرط ممضاست، در ضمن همین عقد المتعه یه شرط هم میذاره. اما اگه نه، در ضمن عقد دیگری مثلا یه عقد المتعه داره نسبت به این زوجه، بعد یه بیم با کسی یا با خودی انجام بده، در ضمن اون عقد دیگر شرط میکنه توریث این زوجه را، که در حقیقت توریث اجنبی میشه. اینجا تفصیله. بعضی ها گفتن که اگر در ضمن عقد دیگری ارث بردن این زوجه متمتع و بها رو شرط بکنه، این شرط فاسده، به درد نمیخوره. اما اگر در ضمن همون عقد المتعه شرط بکنه، این نافذه. خب اینجا بین فقها اختلافه، میگن چه فرق میکنه این عقده اونم عقده، چطور شد که میگه اگه در ضمن این شرط بکنه، میگه که دلیل خاصی باشه. اینجا به مشکل برخوردن که این حکم که عدم توریث اجنبی است، این حکم، این آخه در اسلام گفتیم اولوالارحام بعضهم اولا به بعد، یه اجنبی که ارث نمیبره که. هرچند پیغمبر فرمود که همسایه رو خیلی احترام کنید، امیرالمومنین هم فرمود از بس راجع به همسایه حضرت سفارش کرد ما فکر کردیم همسایه از همسایه ارث میبره، ارث که نمیبره، میگه از بس سفارش شد مثلا به منزله اقربا باشه. حالا توریث اجنبی یه حکم خلاف شره. حالا این توریث اجنبی رو میشود تغییر داد یا از آن گونه احکام تغییر ناپذیره؟ وقت بعضاً بگیم که اگر در ضمن خود عقد المتعه شرط بکنیم، جایز تغییر این حکم. اگه در ضمن عقد دیگری این شرط رو بکنیم، جایز نیست. این بین فقها خلاصه حیث و بیس داره و ثابت هم نیم و از باب این که مسلم نشده که به هر حال این توریث اجنبی از احکام لایتغیره یا از احکامی که قابل تغییره، یعنی اقتضاییه. اینم یکی از موارده. وقت اینم که میگه که قبلا احتمال داده شد که مثلا بگیم از باب تخصیصه، اینو ما قبول نکردیم، احکام قابل تخصیص نیستن، مگر روایتی به قول صاحب معالم، بله با روایت صحیحه میشه عموم کتاب رو، اطلاق کتاب رو تغییر و تخصیص بکنیم. اما این که ما بیاییم مثلا به وسیله شرط بگم چون شرط کردم یه حکم الهی تغییر بکنه، تخصیص بخوره، یا نذر کردم، نه، نذر و شرط و امثال اینا نمیتونه مخصص قرار بگیره. حالا عبارت رو ببینید، دو مورد رو بخونید. ثم انه لا اشکال فی ما ذکرنا، در آنچه که ما تا کنون ذکر کردیم اشکالی نیست، من انقسام الحکم الشرعی الی القسمین المذکورین، از این که حکم شرعی تقسیم میپذیرد، انقسام باب انفعاله، پذیرشه، یعنی تقسیم میپذیرد حکم شرعی به قسمین مذکورن، یکی حکم شرعی قطعی غیر متغیر، یکی هم حکم شرعی اقتضایی که قابل تغییره. اینا تا کنون گفتیم و گفتیم که ان المخالف للکتاب هو الشرط الوارد علی القسم ثانی، اون مخالف با کتاب، او شرطی است که وارد می شود بر قسم ثانی، یعنی حکم مطلقی که قابل تغییر نیست. اینو ما میگیم مخالف با کتابه، نه اول، نه او شرطی که در مقابل حکم اقتضایی قرار میگیره. او در حد اقتضاست، هنوز ممکنه شرطی او رو عوض بکنه. بله، یعنی یه مصلحتی در حد اقتضا داره. و انما الاشکال فی تمیز مساق احدهما عن الاخر فی کثیر من المقامات. اشکال و مشکل بودن مسئله کجاست؟ در تمیز دادن مساق احدهما عن الاخر، یعنی مساق با یکی از این دو حکم از دیگری، یعنی نمیدونیم این حکمی که اینجا هستش از احکام اقتضاییه یا از احکام مطلق و منجز. مثلا خب مساق احدهما عن الاخر فی کثیر من المقامات برای فقها مشکل شد. حال یکی از این مقاماتی که از مسائل مشکل است که نمیدونیم حکم چگونه است، میشه به جنگش بری یا نمیشه، میشه تغییر بدی یا نمیشه. منها کون و من احد و ابویه حرون رقا، بودن کسی که احد ابویهش حر است این رق باشد، یعنی چنین شرطی بکنه، بودن کسی که احد و ابویه حرون رقا. خب شرط نیست که، این هست، این بودن یعنی واقعا اینجوره که کسی که احد ابویه حر هست ما شرط بکنیم رقیتش رو. دقت فرمودید؟ چون در عد چیه؟ خب حر دیگه، وقت ما همچی شرطی بکنیم این شدنیه یا نه، درسته یا نه. خب فانما دل علی انه لا یملک ولد حرن، اون دلیلی که میگوید ما دل، یعنی دلیلی که میگوید اینکه انه لا یملک ولد حرن، اصلا ولد حر هیچ وقت مملوک واقع نمیشه، یعنی رق قرار نمیگیره، این حکم قابل لان یراد بهی عدم رقیت ولد الحر به نفسه. این حکم بر حسب ظاهر قابلیت داره که بگیم که اراده میشد با این حکم عدم رقیت ولد حر، اونم ولد حر به نفسه. بگیم که بله ممکن است این روایت میخواد حر به نفسه رو بگه، یعنی اونی که اینجوره که واقعا حره، نه اونی که عهد ابوینش حره. روایت میگه اونی که به نفسه حره این رو نمیشه رقش قرار بدی. پس این قابلیت داره که ما بگیم اونی که به نفسه حر نیست میشه بعد اون رو رق قرار بدی. مثلا بگیم حکم اینجوریه دیگه، این مختص به جاییست که فی عد نفسه حر است و مثلا هم پدرش هم مادرش حرن، خودش هم حره. اما اگه یه پدر مادر حر بود اینم به تبع شد حر، اینو بشه تغییر بدی. مثلا احتمالش هست، قابلیت رو داره. چجور؟ یعنی چه؟ به معنا ان الولده ینعقد لو خلیه و تبهو تابعا لاشرف الابوین، بگیم ولد منعقد می شود نطفهش اگر خالی باشد و تبع خودش، یعنی اگه خودش باشد و خودش، این منعقد می شود تابعا لاشرف الابوین. خب پس شد مثلا اقتضایی. فلا ینافی جعله رقا به شرط، پس منافات ندارد که قرار دادن این ولد را حقرق به واسه شرط فی ضمن عقد، در ضمن یه عقدی بیایم این که حالا تا کنون حر بود رقش قرار بدیم. بله، چون دلیل مانع فقط راجع به اونجاست که به نفسه حره، نه به تبع مثلا ابوان. خب ایه ور سکه بود، حالا این ور سکه. و ان یراده، گفت که ان یراده به کجا میخوره؟ گفت این روایتی گفت که هر لا یملک، این قابلیت داره که ازش اراده بشه حکم اقتضایی. و ان یراده یعنی باز قابلیت داره اینم ازش اراده بشه، قابلیت داره یعنی اینم محتمله که ان یراده بهی اراده بشه بعد به این دلیل چی؟ ان ولد الحر لا یمکن ان یسیر فی شریعت رقا، ولد حر در شریعت نمیتونه رق قرار بگیره. ولد حر، حالا ابوین هر دو یا یکی، ولد حر یعنی ولدی که خودش حره، تموم شد، اینو نمیتونی در قرار بدی و همیشه حکم مطلق میشه تندیزی. اینم احتمالش هست. پس شراطهو اشتراطون به ماهو و مخالفون للکتاب، پس اشتراط رق بودن نسبت به این ولد هر، این شعر کردن چیزیست که مخالف با کتاب و سنته، کتاب و سنتی که ادادین علا هازن حکم، که دلالت میکنن بر این هر، این حکمی که میگه که الهر رو لا یسیر و رقا، یا میگه ولد هر لا یکون و رقا، مخالفش عمل کردیم اگه یک کار بکنیم. خب این زو احتمال این بود. حالا دوباره یکی از مسائل مشکله، و منها ارث المتمتع بها، ارث کسی که بله بله نه این اصلا فقه هم به حیث و به حیث افتادن معلوم میشه. بله بله، حالا من تتبع نکردم ولی ظاهرش اینه که فقط نظر شیخ نیست، چون دیگرانم اینو مطرح کردم به اونو مسئله مشکله، حالا بعد ریشهشو بفهمیم که از کجاست. نه فقط شیخ نظرشون نیست، لذا بعدی هم همینجوره. و منها ارسل متمتع بها، یعنی زنی که بهش استمتاع برده شده و متع واقع شده، هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتع، ارث متمتع بها آیا قابل هست، یعنی میشه که قبول شرط میکنه در ضمن عقد متع، یعنی خود اون عقد متع ضمنش هم زنه شرط بکنه اسپردن رو مردم قبول بکنه، آشش هم داغه دیگه اول بار، میگه باشه چشم، بعدن که استمتاع بود میگه برو گم شد اون بال کارت، نه مثلا دور میشه، حالا عذر میخوام یعنی منکر میشه، یا بهتون بد نخوره یعنی منکر میشه، او عقد آخر یا نه در ضمن عقد دیگری مثلا چنین شرطی رو قرار میده. حالا املا، بعضی گفتن اگه در ضمن همین عقد و مدعی شرط رو بکنه ممزاست، عقد دیگری باشه نه. فان ظاهر الاتفاق، ظاهر اتفاق فقهاست علا عدم مشروعیت اشتراطی فی ضمن عقد آخره، ظاهر فقها اتفاق است بر عدم مشروعیت چنین شرطی در ضمن عقد دیگری. عقد دیگری مثلا در عقد متعه نه، اونجا مثلا اختلافیه، اما در عقد دیگر گفتن که مشروعیت نداره، در عقد دیگری شرط بکنی این شرط مشروعی، اما اگه در ضمن عقد المتعه شرط رو بکنی اینجا هم باز اختلافیه، بعضی گفتن ممزاست بعضی گفتن ممزاست. بله، عدم مشروعیت در ضمن عقد دیگر غیر از عقد المتعه، در عقد المتعه اختلاف، و عدم مشروعیتهی بله، فان ظاهر الاتفاق علی عدم مشروعیت اشتراطی فی ضمن عقد آخره و عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی آخر فی ضمن عقد مطلقا. خب ظاهر فقها اتفاق است بر اون مسئله اول و باز اتفاق است بر عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی. ارث اجنبی یعنی کسی که ارث نمیبره. خب ارث اجنبی آخر، این اجنبی آخر یعنی غیر متمتع بها، اینجا اجنبی ما متمتع بها بود، این یه بحثه. از اون طرف هم اتفاق دارن فقها بر عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی دیگر، یعنی اجنبی دیگر که غیر از متمتع بها، مثلا شرط بکنه همسایم ارث ببره ابتداعا، خب در ضمن یک معامله فی ضمن عقد مطلقا، ای اجنبی آخر در ضمن عقدی مطلقا، مطلقا یعنی چه عقد المتعه باشه چه عقد المتعه نباشه. فهمیدی فرق چی شد؟ تو اولی تو خود عقد المتعه میخواست شرط بکنه که همین متمتع بها ارث ببره، یا تو عقد دیگری شرط بکنه که این متمتع بها ارث ببره، این دومی میخواد بگه نه، شرط بکنه ارث بردن یک اجنبی را غیر از متمتع بها فی ضمن عقد مطلقا، چه در عقد المتعه مثلا این زن رو متعه میکنه ضمن شرط میکنه ارث بردن همسایه رو ضمن همین عقد متعه، یا نه اصلا ضمن عقد البیع میخواد شرط بکنه ارث بردن همسایه رو. این مسئله هم اتفاقی است که باطله. پس دو مسئله اتفاقی معلوم شد، یکی در ضمن عقد آخری شرط بکند ارث بردن متمتع بها رو، نه در ضمن عقد المتعه، این اتفاقی است که باطل، یکی هم در ضمن عقدی چه عقد المتعه چه غیر عقد المتعه شرط بکند ارث بردن غیر متمتع و بهار غیر مد. اینم اتفاقی است که باطله. پس مورد اختلاف کجا شد؟ در همین عقد المتعه شرط بکند ارث بردن همین متمتع و بهار. این مورد اختلافه. با اینکه اجنبی ارث نمیبره اینجا بین فقها اختلاف شده، اتفاقی در کار نیست. خب و یشکل الفقهین اذن، در اینجا فرق گذاشتن در این هنگام با اینکه دو تا اتفاق بر عدم مشروعیت بود، اینجا مشکل ما فرق بگذاریم بین افراد غیر وارث، یعنی افرادی که وارث نیستن به تبع، و بین افراد عقوق. خب بین افراد غیر وارث فرق بذاریم یعنی چطور؟ بیایم بگیم که غیر وارث ها که ارث نمیبرن، ولی اگر متمتع به ها بود ارث میبره باشد اینجور، ولی اگر غیر متمتع به ها بود ارث نمیبره. اینجا فرق گذاشتیم بین افراد غیر وارث، یعنی افراد اجنبی که وارث نیستن الا اونجایی که متمتع به ها باشه در ضمن همینا. و باز بین افراد عقود بخوای فرق بذاری، بگه اگر شرط ارث در ضمن عقد المتعه شد، در ضمن عقد المتعه شد جایزه، اما در ضمن عقود دیگر بود جایز نیست. پس ببینید فرق گذاشتیم بین افراد غیر وارث و بین افراد عقود. این فرقا برای چی؟ اگه اجنبی ارث میبره یه پارچه بگو میبره، اگرم نمیبره که دیگه نمیبره دیگه. این که در ضمن عقد متمتع بها باشه و برای خود متمتع بها جایزه است و اینا برای چه؟ به چه دلیل میگید؟ درست فهمودید؟ خب و اینجا فیشکل الفرق و جعل و ماحکمو به جوازهی هاهین ازن، بین افراد مشکل میشود فرق و جعلو، یعنی مشکل میشود جعل و ماحکمو به جوازهی، ما قرار دادن اون رو که فقها حکم کردن به جوازهی که همه ارث متمتع بها باشد فی ضمن همون عقد، این رو بگیم مطابق با کتابه، و ما منع و عقد رو بگیم مخالفه، اونی که در عقد دیگری شرط میشه و برای مثلا همین متمتع بها یا غیر متمتع بها شرط میشه، او رو قلمداد بکنیم مخالف کتاب. خب اینا چه فرقی میکنه؟ اگه مخالف حساب عقد جو بعد باشه، دقت کردید عبارت رو؟ الا ان یدعا، مگر کسی ادعا بشه که ان هذا الاشتراط، یا هذا الاشتراط یعنی ارث متعه، این مخالف للکتاب، بله مخالف با کتابه، الا فی هذا المورد ارث، حالا اجنبی هم بود بهتر بود، حالا یا بگیم که نه ارث متعه، ارث متعه مخالف با کتاب است الا در این مورد. در این مورد یعنی اونجایی که ارث متعه رو شرط بکنیم در عقد خودش، در همین عقد متمتع شرط بکنیم که ارث ببره، ولا مخالف با کتاب میشه. او ان شرط مخالف للکتاب، یا بگیم شرط مخالف کتاب مثل ارث اجنبی، شرط مخالف با کتاب مثل ارث اجنبی ممنون الا فی هذا المورد، مگر در این مورد. کلا میگیم اجنبی ارث نمیبره الا اونجایی که اجنبی زوجه متمتع و به ها باشه، چون بعد از تزویجم که ارث نمیبره که، ما شرط کردیم ارث ببره. خب حالا این دو کار رو ممکنه بکنیم چنین ادعایی، ولی آقای شیخ میفهم نه این جرعت میخواد. ولیکن عرفته همده بسته هست صفحه 22، شناختی وهن از ثانی کدوم بود؟ ثانی این بود که شرط بخواد کتاب رو تخصیص بزنه. بله روایت صحیح ممکنه کتابو تخصیص بزنه، صاحب معالم دیگران پذیرفتن، ولی شرط نمیتونه مخصصی کتاب بشه. حالا شرط کردی توریس اجنبی رو بی خود شرط کردی، این دومه دیگه، شرط مخالف که ارث اجنبی باشه به عنوان مخصصی کتاب، اینو قبلا عرض کردیم به هیچ وجه جایز نیست. از این کتاب ما صفحه 22 نگاه کنید. خب ول اول و یحتاج الى تأمله، اولی هم احتیاج به تأمل داره. اولی کدوم بود؟ ارث متمتع به ها که گفتید اینم در این مورد جایزه، اگر در ضمن خود عقد المتعه شرط ارث متمتع رو به ها بکنه جایزه، در غیر این عقد شرط بکنه جایز نیست. شیخ میگه اینم محل تأمله، چه فهم میکنه؟ چه در همین عقد شرط بکنه چه در عقد دیگری. این فرق فارق چیه؟ دلیل چیه؟ اینا دلیل خاص میخواد.
مثلا این
اتفاق
که گفتم
مده که کنیم یعنی چه؟ و اگه بوده که خوشحالیم، عیب نداره، اونا وقت مسلم میشه. بله منتها آخه اینه که اختلاف کردن چرا؟ او از اون قصه حله. اما این که اختلاف کردن راجع به اسم متمتابا، این دست ما رو بسته است. یعنی این سبب شده کبرای کلی لطمه بخوره. اگه اجنبی اسم میبره خب بگو یه بار اسم نمیبره دیگه، چرا تخصیص قائلی؟ یه جای ببره یه جای نبره، در یه شرط بکنی هاکذا. بسیار خوب. آقا ببینید، مورد دیگر اینه که فقها اتفاق کردن بر این که شما میدانید اگر کسی طلا رو یا نقره رو آریه بکنه، این آریه مضمونه است ولو شرط نکنه. آریه مضمونه است که طلایی که از زهرا گرفته بود و بعد پیامبر ناراحت شد و بالاخره این طلای مضمونه کار بدی هم نکرده بود، بعدم گفت بابا امانت گرفتم و عیبی نداره، در صورت پیامبر گفت برو پس بده. حالا اگر غیر طلا و نقره رو انسان آریه گره، میگن ید امین ضامن نیست. شما مثلا وسیله رو آریه گرفتی، موتوری چرخی بری یه مسافتی برگردی، البته در صورت که اتلاف نکنی یا در صورت که تقصیر و قصور نباشه، گذاشتی موتور رو قفل نکردی، ماشین رو قفل نکردی، سوچ مخفیش رو نزدی، همطور گذاشتی و رفتی، خب بعدن ضامنی. دقیق فهمودید؟ اینجا که میگیم که ید امین ضامن نیست، یا لیس علی الامین الا الیمین، یا لا سبیل علی الامین، اینجور تعبیرات، یا الامین و لا یزمن، مال جاییست که افراط و تفریط نکنه. افراط یعنی زیاده روی، ماشی باید رو 100 کیلومتر بری، بسی به 150-200، بعدم خب یه سال هایی پیش اومد جا ضامنی، برای اینکه خارج از متعارف، این میشه افراط. یا نه تفریط کردی، کوتاهی کردی، مثلا روغنشو کنترل نکردی، آب داخلش نریختی، از این کارهایی که ماشیدارا میکنه، این میشه افراط کوتاهی، بازم ضامنی. پس در حفظ امانت باید کوشید، نه افراط نه تفریط. وقت مزالک به تلف سماویین از بین رفت، خدا نکرده مثلا سیلی زلزله آتش سوزی غیر مترقبه، شما ضامن نیستی. دقت فرمودید؟ خب این بحث در اینجا مطرحه. بعد گفتن ادله اولیه حکم میکنه به عدم زمان، مگر این که طرف بیاد شرط بکنه، یه جایی مثلا شرط بکنه به این که اگر چنانچه تلف کردی ضامنی. حالا منم کار ندارم دیگه، اتلاف باشه، تلف باشه، فلان باشه، اینها. وقتی رو فقها ها پذیرفتن که جایی که طرف شرط بکنه زمان میاره، ولو فی حد نفسه، گفتیم آریه قابل زمان نیست غیر طلا و نقره، این رو پذیرفتن فقها ها، الا در یه مورد که خوشحالی شما، در مورد اجاره. گفتن اگه یه طلبه رفت یه منزل اجاره کرد و یه مقدارم ضمنش قدر الحسنه داد به عنوان مثلا رفت، بعد خدا نکرده یه خانه بلایی دید، کوتاهی هم نکردی و شیر آبم بی خود باز نذاشتی و ها گازم بسی، مراقبت مواظبت، معذاله که صانعه غیر مترقبه. خب این در حقیقت اجاره بوده، اجاره رو میگن که در حقیقت شرط بر نمی، ولو اگرم شرط بکنی طرف ضامن نیستش. خب چرا؟ برای اینکه مخالف کتاب الله میشه. ما میگیم خب چرا اگر شما میگید که در آریه میشود انسان مثلا فرض بکنه که یه چیز رو شرط بکنه، خب همه جا باید بتونه شرط بکنه، اگر نمیتونه شرط بکنه چرا در اجاره رو شما تخصیص زدی؟ میگی که دلیل خاصی باشه، اگه دلیل خاصی نبود علل قاعده ما باید همه جا حکم بکنیم به جواز شرط زمان. بگیم اگر طرف شرط زمان کرد، بله زمان میاره، چه اجاره باشه چه غیر اجاره هیچ فرقی هم نمی‌کنه. پس چرا بین اجاره و غیر اجاره فرق گذاشته شده؟ اینم یه مورده. حالا ببین درست بیان کردم. و منها انهم فقها اتفقوا علی جواز اشتراط زمان فل آریه، فقها اتفاق کردن بر جایز بودن اشتراط زمان، یعنی گفتن که ید ضامن زمان داره در آریه، چیزی رو که آریه میگیره، و اشتهر عدم و جوازه فی عقد الاجاره. اما از اون طرف مشهور است عدم جواز اشتراط زمان در عقد الاجاره. گفتن در عقد الاجاره نمیتونی شرط زمان بکنی، ازش تعهد بگیری، البته اینی که گفتم افراط و تفرید بس نیست که میگه زمان و عدم زمان، یعنی همینطور بدون دخالت بنده آسیبی ببینه. وقتی که ما میگیم طرف زامن نیست، والا اگه افراط و تفرید بود چت بکنه نکنه زامنه. اما معذالک در اجاره رو گفتن اگر افراط و تفرید هم نبود نمیتونی شرط بکنی که زامنه. خب فیوشکلو، یوشکلی یعنی حکم مشهور مشکل میشه که ان مقتضا ادلت عدم زمان الامین، مقتضای ادله‌ای که میگوید امین زامن نیست، الامین لا یزمن یا لیس علل امین الا الیمین، خب مقتضای ادله عدم و زمانهی فی نفسه، یعنی طرف فی نفسه زامن نیستش، امین فی نفسه زامن نیست من غیر اقدام علی، به شرطی که اقدام بر زمان نکنه، یعنی به شرطی که شرط زمان رو نپذیره. این وقت گفتن این حکم اقتضاییه، اگه شرط زمان رو نپذیره قاعدتا ضامن نیم. خب پس بعد بگیم که اگر شرط زمان رو بپذیره باید ضامن بشه، حتی در مورد اجاره. خطا رفتی، حتی در مورد اجاره، بله سماوی، اصلا بس سماویه، بس رو اجاره است. گفتن اجاره رو نمیتونه طرف تعهد بکنه که اگه طلب شد ولو به سماویین تو ضامنی، اما جای دیگه رو میتونه شرط بکنه. بس رو سماویه، افراد تفریق که شرط نمیخواد، سماوی رو میگیم در اجاره حتی نسبت به سماوی هم نمیتونه شرط زمان بکنه، او به طرف سماویین بوده، ربطی به من پیدا نمیکنه. وقت ایشون میگه بابا عدم و زمان حکم اقتضاییه، پس باید بتونیم تغییر بدیم باشد، مبدلش بکنیم به زمان، ولو در مورد چی؟ اجاره. عدم و زمان نسبت به امانت حکم اقتضاییست، نباید هم تخصیص بخوره. پس این وقتی اینجور شد لا ینافی اقدامه علی الزمان، منافی نیست چنین حکم عدم زمان نفسی با اقدام آقای امین علی الزمان من اول الان، از اول هم اقدام بکنه بر زمان. و قاعده نباید فرق باشه بین اجاره و عقد عاریه و چیزای دیگه، هیچ فرقی نیست. خب او عدم و مشروعیت زمانه، این ورسه که است، یا اصلا از اول بگیم که زمان امین جایز نیست، یعنی امین هیچ کجا نمیتونه زامنه به اصطلاح تلف بشه. خب اگر اینو فرمودید پس در مورد غیر اجارم ها نباید عهده داره زمان بشه. او عدم و مشروعیت زمانهی و تضمینهی، یا قائل بشیم به عدم مشروعیت زمان امین و زامن شدنش ولو به اسباب، ولو به اسباب یعنی ولو به شرط، جایز نیست چون حکمه مثلا مطلقه غیر اقتضاییه. که شرط فی ضمن ذالک العقد، فی ذالک العقد الامانه، یا حالا الف و لام آورده به هر حال، مثل شرط در بله؟ خب حالا بله از ما ذالک داره، ذالک العقد عقدی که امانت باشه یا غیر ذالک، خب مثل شرط در ضمن این عقد که عقد الامانته یا غیر ذالک. وقت اگه بنا شد که با شرط نتوانیم حکم عوض بکنیم، اینجا هم نباید بشه عوض بکنی، یعنی در مورد امانتی که آریه نیست به اصطلاح، یعنی اجاره نیست و غیر ذالک از این عقد الامانه. حالا نسخه بدلی هم داره که دیگه نگاه میکنه. خب مورد بعدی انشاءالله حوصلتون سر نرفته باشه راجع به این که حالا امروز مسائلم مبتلا بهه، کسی میره با خانومی ازدواج میکنه و بعدم زنه بالاخره توقع داره، میگه من میخوام پهلو پدر و مادرم باشم، من همینجا انس گرفتم و مردم مثلا قبول میکنه، میپذیره، میگه باشه تو رو به تهران نمیبرم، همین هوای گرم قم همینجا بمونو بساز و بسو، تهران نمیخوای بری نرو. خب اینا اختلاف کردن فی جوازه، بعضیا گفتن بابا اختیارات با مرده، مسکن است و نمیدونم لباس است و خوراک متناسب و متعارف، سالی دو بار مثلا لباساشو نو کنه کنو، از اون طرف یه مسکن لایق شهر، حالا یه مسکن ملکی هم نداری اجارهی بالاخره یه جوری مطابق با شنش، خورد و خوراکش هم همیش نون پیاز و سیب زمینی نباشه، بالاخره من اوست ما تو تمون او بند خدا هم بدی، همین دیگه متعارفی باشه. خب اینا به عهده مرده، نفقه متعارف. پس زنه نمیتونه بیاد تحمیل بکنه به مرده، آه من میخوام تهران باشم، من میخوام نمیدونم شیراز باشم. تو وقتی بله رو گفتی دیگه تا گاو و ماهی ها، دیگه باید تسلیم باشی. وقتی تسلیم شدی و بله بلند رو گفتی، بله کشتار رو گفتی، آخه گفتن یه بند خدای مدت ها بود برای شوهر نمیرفت، وقتی رفت دیگه گفت گفتن شما اجازه میفرمایید من شما رو و بله محکمی بله رو گفت. خب بله رو که گفتی معناش همین، یعنی دیگه اختیارم دست تو، تو میخوای تهران ببری ببر، شیراز ببری تابع شغلتم، یه نمیتونه بهانه گیری بکنه. البته اونم اشاف نکنه، گفتم مسکن متناسب. حالا اینا تو لمعه کل بحث شده. خب این باز بین فقها بحثه. اینجا اتفاقا بحث اشهر و مشهور هم مطرح هستا، یعنی اشهر که فرض کنی 60 70 تو یه چیز میگن، یه عده متنابهن چیز دیگری گفتن. همیشه اینو گفتیم، فرق است بین مشهور با اشهر. مشهور مطلق بالاتر از اشهره، چون مشهور مقابل شاذه. مثلا 95 فقیه، 97 فقیه یه چیز میگن، سه تا یه چیز میگه، این میشه مشهور مقابل شاذه. ولی یه وقت اشهر و مشهوره، یعنی 60 و یه چیز میگن، 40 تا یه چیز میگن. اینجا اشهر افل و تفصیل میشه. حالا اتفاقا اینجا هم همین جوره. اشهر قائل به جواز شدن، بودن میتونه زنه از اول بگه بله به این شرط که من رو هر جا خواستم و پیش پدر مادرم مردم قبول بکنه، شرط ممضاست. اما جماعتی مثل امین هلی و اینها گفتن نه آقا، این شرط فاسده، این به ید مرده و وقتی اخذ به ساختر این دیگه مسکن تأمینش با مرده، تو نمیتونه قید و شرط بذاری اینجا باشه اونجا باشه تهران باشه شیراز باشه، فرقی نمی کنه. خب این هم سوال مشکله است، چکار کنیم؟ اگر چنین شرطی مخالفه کتاب و سنته، کتاب و سنت میگه چی؟ به ما انفقو، خب نفقه الرجال و قوامو، یعنی نفقه با مرده، تأمین نفقه زوجه. از اون طرف هم تو داری میخوای کاری بکنی که تصرف در این نفقه بکنی، مخالف کتاب میشه. جماعتی گفتن جایز نی، اشعر هم گفته جایزه، پس این هم باز مشکله. آیا مخالف با کتاب هست نیست چه کنیم؟ اگه حکم اقتضایی باشه تأمین نفقه و مسکن و اینا، بله این قابل تغییره. اگر حکم قطعیه مطلق بود، خیر با شرط مهره عوض نمیشه، ولو شما قبول بکنید. ازای قبول کردی بعدم بتونی زیر پدش بزنید دیگه، میگه که بگیم شرط فاسد مفسده، عقدتونم به هم میخوره. حالا اون بحثه بعدیه، اما اگه عقد پابرجا باشه میشه تخلف بکنه، به شرط عمل نکنه و عقدشون هم درسته. و منها اشتراط و الله یخرج به زوجه، شرط کردن این که مرد خارج نکنه زوجه را با بای تعدیه است، بلا خرجه خودش فعل لازمه، خارج نکنه زوجه را الی بلد آخر، فانهم اختلفوا فی جوازه، فقها اختلاف کردن در جواز شرط خروج به زوجه و اشهر علی جواز، مشهور قائل شدن به جواز. این اشهر میگه، یعنی بیشتر فقها در مقابل یک مشهور قابل توجهی هم. خب و جماعتون علی من، جماعتی که مثل جناب شیخ طوسی، مثل هلی، محقق ثانی، اینا هم کم نیستن در مقابل اشهر. پس مجوزین دا آیارم مانعین هستن من جهت مخالفت لشر، این جماعت قائل به من هم گفتن این شرط مخالف با شرعه، مرد بی خودی شرطو میپذیره. من حیث وجوب اطاعت زوج، اطاعت زوج بر زوجه واجبه، و کون مسکن زوجه و منزله ها به اختیاره، مسکن زوجه و منزل زوجه کجا باشه به اختیاره ها زوجه، منتها گفتم متعارف و عادلانه ها، هر کار دلت میخواد نه بله، و منزلش به اختیاره. خب و اورد علیه بعض المتأخر مجوزین، بعض مجوزین که هم مانعین باشن، و اکثریت و اکثریت اومدن بله درست عرض کردم، آره دیگه اکثریت که هم مانعینن اونا اورد نه علیه بله بله اورد علیهم، یعنی بر مانعین ایراد کردن بعض المجوزین که او جماعت باشه، این مجوزین چنین گفتن به انهازا جارن فی جمیع شروط سائقه، یعنی این اشکال، اشکالی که شما کردید اگه اینجور باشه جا جاری می شود در جمیع شروط سائقه ها جایزه، یعنی او شرطم خب همین جوره و اگر جایز نباشه جای دیگه هم نباید جایز باشه. بله، چرا شما حکم کردید به عدم جواز؟ این اشکال شما جاری می شود در جمیع شروط جایزه من حیث و ان شرط ملزمون لما لیس بلازم فعلا. از چه لحاظ؟ از لحاظ این که شرط الزام می کند لما لیس بلازم فعلا، چیز رو که فعلا لازم نیست لازم می کنه. خب چیزی که لازم نیست یا چیزی را که لیس بلازم ترکن اون رو چه کار میکنه؟ لازم میکنه. ترکن رو جای فعلا بذارید، ملزمون لما لیس بلازم فعلا، یعنی چیزی رو که فعلا لازم نیست لازم میکنه، یا چیزی رو که ترکش لازم نیست، ترکش لازم نیست اون رو چه میکنه؟ شرط میاد ترکش رو لازم میکنه. خب این جماعت گفتن که بابا نوع شرط ها اینجوریست، چیز رو که لازم نیست لازم قرار میده. مثلا خب شما چطور فرمودید که مانع؟ نه، این اگر اشکالی بود باید جایی هم اشکال بشه و بقیه شرط هم در حقیقت یه تغییری در حکم اولیه ایجاد میکنه. خب حالا اینجا شیخ هم سکوت کرده، ممکنه بگیم که شیخ هم یه حرف جماعت رو قبول کرده. خب اینجا به نفع زن شد بالاخره یا به نفع مرد شد؟ جماعت مثل که حرفش کارساز شد، ولی حالا قابل تعمله دیگه، مشکله، به زودی نمیشه فتوا بدی. ور اشهره ور مشهوره، پس حالا چه کنیم؟ بالاخره شما فقها ها ببینید چه کار باید بکنید. صلی الله علیه و آله.